از جوانه این فوق برنامه دانشگاه اون بیازی و همکاره یه در دوستان برخون شده که از همون دوستان تشکر کنید.
فرمالیست توبه کار هستم، یه موقعی به شدت فرمالیست دیدم و بعد توبه کردم، چیز دیگه هم نشدم. در حال حاضر موضع خاصی نسبت به عواداری هم شدید گرده یا مکتب دیگه این که فرصف دیگه هم فکر کنم از در تاریخی به دلائلی خیلی جز آخرین آدم هایی هستم که چند سال فکر کردم مثلا توی فرمالیست که بودم فکر کردم برای اون دیگه قابل ادراک چون دانشجوی مهندسی بودم و یه مقالات فلسفه ریاضی چیزی خونده بودم و اصلا نمیدونستم قضیه گوگل ثابت شد. چند سال در اون بهشتی که یونیورسیتی‌ها زندگی میکردن در اواخر قرن بیستم زندگی کردم و بعدم فهمیدم که قبلا همه اصرار شده و من بیرون بکنم بیرون شدون بهش داریم. حالا امیدوارم به داخل این فرمالیست بودن سالر یا توبه کار بودن بعدی یه لحن من اثر نداره که حالت جانبداری نسبت به مکتبا نداشته باشم. تلاشم اینه که یه جوری سعی کنم بگم که این اختلاف ها در واقع ریشه هاشون از کجا هست که خود بررسی تاریخی میخوام بکنم و خیلی هم نباید امیدوار باشید که به یه ریشه های خیلی مشخصی برسیم. برای دعوایی 100 سال مثلا ادامه پیدا میکنه، من غالبا تصورم اینه که یه ریشه های خیلی عمیقی داره که گاهی ممکنه حتی به زبان نره. یه مقدار شاید این سخنرانی مثل این گرایش های جدیدی که توی فلسفه واقعی آدم های پست مدرن دارن باشه، یعنی دنبال فرار روایت ها گشتن. یه مکتب ممکنه یه ادعاهایی داشته باشه، غالب منطقی بنا میکنه، ولی ناخودآگاه انگار به چیزهایی معتقده، استعاره هایی توی ذهن رو بیدی داره که در واقع موازه اون مکتب از اونجا میاد. حالا این واژه پست مدرن که گفتم حرفای عجیب و غریب و بی‌معنی نمیخوام بزنم، فقط فضای صحبت من شاید اینه که بریم به این که ببینیم بعضی از مواضع اعلام نشده یا حس‌های اعلام نشده که جزء مکتب نیستن و پشت در واقع ادعا قرار میگیرن، اینا رو کشف بکنیم ببینیم چه چیزایی هست. خب من به عنوان سخنران اول به من گفتن که ممکنه همه آدمایی که اینجا هستن دقیقا ندونن که شهودگرایی آشنایی با فلسفه ریاضی نداشته باشن و این مکتبا رو نشناسن، بنابراین طبعا من در ابتدای خود سعی میکنم که مختصر مفید بگم که بحث درباره چیه. یه کاری که لازم نیست بکنم ولی تصمیم گرفتم که انجام بدم اینه که چند دقیقه وقت صرف کنم و سعی کنم که نشون بدم که فلسفه ریاضی چرا چیز خوبیه و خوبه که دانشجوهای ریاضی، حتی دانشجوهای غیر ریاضی و آدمایی که علاقه به فلسفه دارن یه مقدار وارد مباحث فلسفه ریاضی بشن. در واقع این بخشی از فلسفه ریاضی به نظر میرسه امروز بیشتر توی این جلسات قرار در موردش بحث بشه، اون قسمت‌هایی از فلسفه ریاضی که اصطلاحاً بهش میگن foundations of mathematics. مثلا ظاهرا اینجا قرار نیست کسی بحث بکنه در مورد اینکه اشیاء ریاضی در این جهان افلاطون وجود دارن یا ندارن یا خیلی چیزای دیگه فلسفه ریاضی. این چیزی که بیشتر انگار به نظر میاد از عنوان سخنرانی اینجا مورد نظره، پیشنهادهای مختلفیه که در فلسفه ریاضی وجود داره برای اینکه چجوری ریاضیات رو در واقع بر چه مبنایی بنا بکنیم و از کجا شروع کنیم. مثلا پیشنهاد شهودگرایانه، یه پیشنهاد مخالف با پیشنهاد فرمالیست ها یا منطق‌گراها مثلا یه پیشنهاد دیگه ای دارن. بنابراین ما توی یه بخشی از فلسفه ریاضی که در مورد فاندیشن دارم بحث میکنم میخوام صحبت بکنم. من در مورد این که حالا فلسفه ریاضی چند تا نکته خاصی میخواستم بگم. یکیش اینه که فلسفه ریاضی بالاخره جزو فلسفه های علم حساب میشه، ولی واقعیتش اینه که فضای بحثای فلسفه ریاضی به دلیل متفاوت بودن خود ریاضیات با سایر شاخه‌های علمی اونقدر متفاوته که برای خودش نامی گرفته و چندان با بقیه مباحث فلسفه علم قاطی نمیشه، برای اینکه ریاضیات نه مثل بقیه علوم در مورد اشیاء مشخصی که در جهان خارج هستن داره بحث میکنه و نه متدولوژیش خیلی شباهت داره به متدولوژی سایر علوم. بنابراین واقعا این شأنی داشته به طور طبیعی برای خودش فلسفه جدا از فلسفه سایر علوم پیدا کرده، در این حالی که ممکنه بعضیا جدایی رو نپذیرن و مثلا تفاوت متدولوژی ها رو خیلی به نظرشون نقود نه، ولی واقعیت اینه که به حال ما توی همچین وضعیتی هستیم. به این دلیل این موضوع اشاره میکنم که در واقع پایه بشه برای اینکه این نکته رو بگم که یکی از بلاها و آفتهای فلسفه علم که در فلسفه ریاضی هم وجود داره اینه که معمولا شما وقتی تو فلسفه مقاله میبینید یا با یه مکتب و نظریه آشنا میشید تا حدود زیادی حالا حداقل به نظر من معمولا واضحه که آدمی که این مقاله رو نوشته یا نظریه رو داده فیلسوف بوده یا ساینتیست. یعنی فلسفه علم معمولا آدم هاش به دو دسته تقسیم میشن، اونایی که ساینتیستن و یه خود گرایش‌های فلسفی دارن، دوست دارن در مورد کاری که ساینتیست‌ها میکنن تأملات فلسفی داشته باشن، و یه عده فیلسوف‌های حرفه‌ای که از بین شاخه‌های مختلف فلسفه مثلا وارد فلسفه علم میشن و کارشون اصولا فلسفه از آدم‌های حرفه‌ای هستن. و اینکه در حال حاضر تقسیم کاری که توی شاخه‌های مختلف علم همه جا ما تو دنیا تقسیم کار انجام دادیم و از جمله در علوم دیگه، آدمی که هم ریاضیدان و ساینتیست باشه و هم فیلسوف باشه به طور حرفه‌ای نداریم. یعنی کارها از هم دیگه جدا شده، فیلسوفای حرفه‌ای ساینتیست نیستن، ساینتیست ها معمولا فیلسوف حرفه‌ای نیستن و یه مشکلاتی به وجود میاد. شما معمولا طرفین وقتی اظهار نظر میکنن به این دلیل معلومه که ساینتیست ها معمولا وقتی که حرف میزنن خوب میفهمن که سوالا چیه و مشکلات چیه، ولی چون فلسفه خوب بلد نیستن خیلی بحثاشون عمق فلسفی نداره. نمونه خیلی واضحش که فکر میکنم مثلا تعبیر کوپنهاگی توی فلسفه فیزیک، دو تا فیزیکدان یه شب نشستن با عجله و یه تعبیر مثلا فلسفی برای مثلا کوانتوم که تازه کشف شده بود پیدا کردن که فکر میکنم از درک نمیکنن و بعدا سعی میکنن که حالا یه پیشنهادهایی در جهت پاسخ دادن یا مثلا تفره رفتن از پاسخ دادن اون سوال ها بدن. مثلا سوال عمیقیه که الکترون خالصه چیه؟ چون یه فیزیکدان وقتی از الکترون صحبت میکنه در مورد چه چیزی داره صحبت میکنه؟ به نظر میرسه که فیزیک داره در مورد عالم خارج صحبت میکنه و الکترون حالا یه ذره یا یه چیزی در عالم خارج. بعد مشکل اینه که خلاصه فیزیکدان ها نمیگن به ما که ذره است یا موجه، هویتش معلوم نیست. یعنی اینجا یه مشکل اونتولوژیک به نظر فلسفه وجود داره که مشکل خیلی جدی هم هست، ولی جواب اپریشنالیستیش اینه که الکترون همون در واقع پارامترهای فیزیکی از جمله مثلا فرض کنید جرم الکترون یا بار الکتریکی الکترون همون چیزیه که دستگاه اندازه‌گیری برای ما توی آزمایشگاه اندازه میگیره. در واقع جواب یه طوریه که انگار میخواد بگه لازم نیست ما بگیم که این الکترون چیه. اگه ذره نیست چطوری جرم داره؟ اگه مثلا ذره است بعد درد دیگه مشکلات دیگه ای که پیش میاد اونا رو چجوری توجیه میکنه؟ من به عنوان فیزیکدان برجسته وارد بحث‌های فلسفی شده و یه جوابی میده که فیزیکدان‌ها خیلی خوششون میاد ولی فیلسوف‌ها رو قانع نمی‌کنه و به نظر من واقعا حق با فیلسوف‌هاست. این جواب جوابی قانع کننده نیست، بیشتر از سر خودشون دارن در واقع مشکلات جدی رو باز می‌کنن. فرض کنید که پیشنهاد بریجمن رو هم پذیرفتید، بالاخره فیزیک می‌خواد تکلیف ما رو روشن بکنه که داره در مورد عالم خارج حرف می‌زنه یا نمی‌زنه. بحث‌های فلسفی همچنان جای خودش در واقع باقی میمونه، ولی فیزیکدان ها اینجوری راحت میشن و میرن بقیه کار خودشون رو در واقع انجام. از اون ور فیلسوفا وقتی وارد فلسفه علم میشن، من فکر میکنم که همیشه این مشکل وجود داره که موضوع رو به اندازه کافی نمیشناسن. مثلا فیلسوفا ممکنه اصلا نفهمن که بریجمن چرا یه همچین حرف عجیب و غریبی داره میزنه، برای اینکه ابهامات مربوط به مثلا فرسون ذرات بنیادی رو همین احساس نمی کنن. اینجا یه مشکلی وجود داره که فیزیکدان ها یه همچین نظریه عجیب و غریبی در مورد مثلا هویت پارامترهای فیزیکی دارن میدن. یا مثلا فکر میکنم استفاده هایی که از قضیه گودل بعضی از فیلسوفا کردن و می کنن که معمولا به نظر میاد مشخصی که اصلا نمیدونن قضیه گودل دقیقا چی داره میگه. همینطوری یه چیز کلی در مورد اسم قضیه گودل شنیدن، احتمالاً به طور توصیفی که یه برنامه بوده و قضیه گودل خرابش کرده، گزاره رو نه اثباتش رو میدونن نه دقیقاً میدونن که چی بیان میکنه. برای همینی که چون خوب نمیدونن تقریباً هر نتیجه یه ازش میگیرن. در کانتکست های مختلف فلسفی شما کاربردهای عجیب و غریبی از قضیه گودل در زمینه حتی جامعه شناسی ممکنه پیدا بکنید که این کتاب چرندیات پست مدرن سوکال و همکارش یه تعداد از این ریزالت‌های فلسفی قضیه گودل رو بهش اشاره کرد. این کتاب خیلی بدیه ولی خب بعضی جاش خوبه. در بیاد این قسمت هایی که همچون قضیه گودل بعضی ها خوندنیه که چه دور استفاده از قضیه گودل برای تو فلسفه ریاضی هم مشکل وجود داره. من فکر میکنم که غالبا فیلسوفا مشکلات ریاضیدان ها رو در خود ریاضیات خوب نمی‌فهمند و از اون طرف ریاضیدان‌ها عمق مشکلات فلسفی رو خوب درک نمی‌کنند و شاید این بزرگترین مشکلی که همه فلسفه‌های در واقع وجود داره. من در دفاع از اینکه چرا فلسفه ریاضی خوبیه چند تا نکته ساده می‌خوام بگم و وارد بحث گرایی فرمالیسم می‌خوام بشم. اولین نکته که به نظر فلسفه ریاضی این نکته خیلی خیلی جالبش اینه که خیلی به اصطلاح ثمر بخش بوده تو خود ریاضیات. معمولا ما بحث‌های فلسفی رو یه خورده شاید دانشمندها بحث‌های لوکس حساب می‌کنن که خیلی به درد نمی‌خوره، در حالی که توی ریاضیات سوال‌های فلسفی باعث شده که ما یه حجم بزرگی از نظریه‌ها و قضیه‌های زیبای ریاضی پیدا کنیم. اگه مثلا مقام اول رو در تولید نظریه و قضیه توی ریاضیات چند قرن اخیر احتمالاً به قضیه آخرین قضیه فرما میدن که خیلی از شاخه‌ها و گرایش‌های ریاضی به دلیل تلاش برای حل اون مسئله در واقع وجود اومد، شاید واقعا رتبه دوم و بحث‌های مبانی ریاضی داشته باشه توی 100 سال اخیر. از توش منطق ریاضی در اومده، پروف تئوری، مدل تئوری، همه این چیزایی که شما تو منطق ریاضی مدرن می‌بینید از مخصوصاً قضیه گودل به بعد یا از کارل گیلبرت به بعد، اینا همه نتیجه پرسش ها و تلاش برای جواب دادن به پرسش هایی که مربوط مبانی می شود. از اون بر ریاضیات ساختنی به وجود اومده، قبل از اینکه بحث های مربوط به الگوریتم ها به دلیل وجود اومدن امکانات محاسباتی کامپیوتری اوج بگیره، ریاضیدان ها مستقلن به دلیل مسائل مربوط مبانی ریاضی گرایشات الگوریتمی پیدا کردن، سعی کردن که پروفای الگوریتمی پیدا بکنن، اشیا رو بسازن و خیلی چیزای دیگه. یه بخش بزرگی از ریاضیاتی که ما الان می‌بینیم نتیجه این تلاش برای پاسخ دادن به بحث‌های موجود توی مبانی ریاضیات و بنابراین برای ریاضیدان معمولی هم مثلا فرض کنید حالا بحثایی که اطراف اصل انتخاب شده یا کارهایی که کانتور کرده و مثال نقضایی که برای بعضی از قضیه‌های آنالیز با استفاده از کارهای کانتور میشه ساخت، خیلی چیزا هست. من واقعا نمیدونم به مباحث خیلی زیادی تو ریاضی میشه اشاره کرد که مستقیما یا غیر مستقیما از بحث‌های مبانی ریاضی در میاد. یه نکته خاص دیگه هم در مورد فلسفه ریاضی وجود داره که من حیفم یاد بهش اشاره نکنم. من جایی تو فلسفه نمیشناسم که مثل فلسفه ریاضی یه مجموعه پرسش ها یا مکتب ها یا برنامه های موجود با درگیر بشن با قضیه های واقعی خود داخل خودمون علم، مثل این اتفاقی که در مورد قضیه گودل و برنامه هیلبرت افتاد. یعنی اینکه شما پاسخ یه سری بحث‌های فلسفی رو انگار از یه قضیه دقیق ریاضی بگیرید، هرچند به نظر یه خورده مسامحه آمیز میاد، ولی واقعیت اینه که همچین اتفاقی تو فلسفه ریاضی افتاده. یعنی به دلیل نزدیک بودن بحث‌های فلسفه ریاضی با خود ریاضیات اینجا یه لینک‌های به وجود اومده که هیچ جایی توی فلسفه نیست. ما معمولاً توی فلسفه به هیچ سوالی جواب پاسخ‌های قاطع و ناگهانی نمی‌دیم. یعنی هر کسی که حالا یه مقاله فلسفی در رد یا قبول یه نظریه بده، دیگرانی هستن که به مقالهش خدشه وارد میکنن. اینکه یه روزی یه قضیه ثابت بشه و یه بخشی از مثلا مکاتب فلسفی که موجود هستن به حالا در برنامه‌هاشون به بن‌بست برسه، این یه پدیده خاصی که تو فلسفه ریاضی به نظر من فلسفه ریاضی رو جالب میکنه. این هم نزدیکیش به خود موضوع در واقع چیزیه که داریم با بحثای فلسفی در مورد توی این بحثی کردم یه مدار از همون نوع مسامحه های پست مدرن بود، برای اینکه بالاخره ما میدونیم که قضیه گودل یه بحث فلسفی رو به سرانجام نمیرسونه، ولی نزدیک میکنه به اینکه بحث سرانجام برسه. حالا من در همین حد هم جایی دیگه من سراغ ندارم که یه همچین اتفاقای جالبی بود. اما دلیل اصلی که ما احتیاج داریم به فلسفه ریاضی اینه که ریاضیات به معنای واقعی کلمه نیاز به مبانی داره و بحث‌های مبانی ریاضی بحث‌های خیلی خیلی جدی هستن که ریاضیدان ها نباید در واقع ازش غافل باشن. من برای اینکه اینو روشن بکنم و وارد در واقع از همینجا وارد بحث اصلی بشم، میخوام به اون لحظه های بحرانی که در تاریخ ریاضیات بحث های مبانی رو در واقع به وجود آورد و دامن زد، حداقل دو تا بحران اساسی اشاره بکنم که بعدم یه خود ممکن این قسمت بحث های تاریخی طول بکشه، سریع در واقع فقط اسم نمیبرم، بعدم سعی میکنم از بعضی از این جزئیات که میگم استفاده بکنم. الان ممکنه شما فضای ریاضیات به نظرتون آروم برسه، به نظر میرسه بحرانی وجود نداره، ریاضیدان در سراسر دنیا دارن با آرامش کار خودشون رو میکنن، نه خیلی از چیزی میترسن که مثلا پارادوکسی کشف بشه یا مشکل خاصی احساس میکنن، به نظر میرسه که در یه ساختمان باشکوهی داریم زندگی میکنیم که به اندازه کافی مبانی هم براش تدارک دیده شده و واقعیت اینه که اینجوری نیست. و من میخوام به اون جاهایی که به شدت مبانی در موضوع زیر سوال رفتن اشاره بکنم، بعد برسیم به این که الان توی چه بحثایی به وجود اومده و به چه وضعیتی رسید. فکر میکنم یکی از تلخ‌ترین اتفاقای تاریخ ریاضیات و بزرگترین بحرانهایی که به وجود اومده کشف پارادوکس راسله. من سعی میکنم شما معمولم این پارادوکس راسل رو توی یه مقدمه یه کتابی یا یه فصلی از کتاب نظری مجموعه شاید یه پاراگراف در موردش بنویسم و اون بحران بزرگ فکری رو که در واقع ایجاد کرد برای ریاضیدان‌ها رو خیلی با این یه پاراگراف بهتون منتقل نشه. من میخوام یه مقدار مقدمات تاریخیشو بگم که متوجه بشید که چه فاجعه بزرگی برای دانش ریاضی بوده تشکیل برای دانش ریاضی. یکی از اون لحظه هاییه که به شدت ریاضیدان ها مجبور شدن برن دنبال بحثای در اون مبانی ریاضی و این که یه زیربنای خوبی برای بحثای خودشون پیدا بکنن. از در تاریخی ماجرای پارادوکس راسل در میگرده به حداقل 50 سال قبل از کشف خود این پارادوکس، اینکه یه جور ریاضیات مخصوصا توی آنالیز یه جور ریاضیات جدیدی به وجود اومد. شاید اولین اتفاق تاریخی خیلی مشخص تعریف جدیدیه که دریکله از تابع ارائه کرد. اینکه لازم نیست تابع دیگه ضابطه داشته باشه، همین تعریفی که همه شما باش آشنا هست. و قبل از اینکه ادامه بدم این نکته رو بگم، همه شما بدونید که بدونید فرمالیست هست و اگه تو این جلسات این آگاه بشید به اینکه گرایش فرمالیستی دارید و هرچند صراحتاً حتی ممکنه ندونید فرمالیست چیه، ولی هر چی ریاضیات شما خوندید یه جوری با گرایش فرمالیستی در واقع بیان شده. بنابراین معمولاً به همین دلیلی که شما وقتی که درسای بین مکاتب ریاضی رو اختلافا رو می‌خونید به نظرتون در بله اول فرمالیست کاملاً منطقی رو درست می‌رسه و بقیه مکاتب هم به نظر می‌رسه که آدمای عجیب و غریبی هستند که حرفای عجیب و غریبی می‌زنند. بخواد اینو قرار بدید که مثلا وقتی که الان حرف از تعریف جدید تابع توسط دیریکله میشه، ما میتونیم یه تابع تعریف بکنیم، بگیم که یه تابع به یه ایکس یه ایگره منحصر به فرد نسبت میده و نگیم که ضابطش میده. این توی تاریخ ریاضیات یه اتفاق تاریخی بود که به راحتی هم پذیرفته نشد. تقریبا همه این اتفاقایی که من دارم بهش اشاره میکنم یه جوری توی دانشگاه گوتینگن میافتاد و مخالفین هم معمولا تو دانشگاه برلین متمرکز بودن و 50 سال این دانشگاه با همدیگه این مشکلات رو داشتن. یعنی توی گوتینگن آزادی عملای ریاضیدان رو برای خودشون قائل می شدن، تابر رو از دلشون می خواستن به این ضابطه تعریف می کردن، برهان های ارائه می کردن از این نوعی که مشکوک به نظر می رسید و هر چقدر اساتید معمولا مسن‌تر این جوان‌هایی که در گوتینگن بودن بهشون هشدار می‌دادن که به مشکلاتی در نظر می‌گیرید داره، اینا گوش نمی‌دادن. نمونه‌اش هم این بحث تابع دیریکله است. کارهای فوق‌العاده جذابی که دلکین در واقع در ابتدای نظریه حلقه‌ها انجام داد و مثلا بر اساس ایده‌آلای اثباتی برای تجزیه اعداد به عدد اول شبیه‌سازی کرد که حلقه‌ها رو مثلا میشه ایده‌آلا رو به ایده‌آلای اول تجزیه کرد. قضیه معروف پایه هیلبرت که برای ایدئالای چند جمله پایه متناهی وجود داره، اینا همه مثلا کارهای دلکین و این قضیه هیلبرت اثبات هایی داشتن که در واقع اثبات ساختنی نبودن، اثبات های وجودی بودن. مکتب گوتینگن یکی از مشکلاتی که از برلینی ها داشت، رئیس برلینی ها ترونکر بود که گوتینگن هم به تدریج هیلبرت و حالت ریاست از بحثای فلسفی پیدا کرد. اشکالی که میگرفتن این بود که تابع تعریف میکنید ضابطهشو نمیدید، وجود چیزی رو اثبات میکنید در حالی که هیچ روش ساختنی ارائه نمیدید و اینا توی فضای ریاضیات اون زمان یه جور در واقع بدعتهایی بودن که وارد ریاضیات داشت میشه. در ادامه مثلا فرض کنید کار دریکله تمام کارهای ریمان از جمله تعریف تابع تحلیلی از نظر آدمایی که تو برلین بودن، این جمله وایرشتراس زیر سوال، وایرشتراس رسما به تعریف تابع تحلیلی به اون شکلی که شما احتمالاً باهاش آشنا هستید اعتراض و دوست داشت که تابع تحلیلی به صورت سری چند جمله تعریف بشه، نه به صورت یه تابع اختیاری که مثلا توی شرایط کشوری ما صرف می‌کنه. این بحث ها تشدید شد با به وجود اومدن نظریه نسبتا عجیب و غریب مجموعه نامتناهی که کانتور ارائه کرد و تمام این 50 سال میخوام بگم بحثایی در واقع وجود داشت، سوال های پرسیده میشد. حتی با وایرشتراس که دو مورد برای قضیه های وجودی که اون را اثبات کرده بودن همین توی هوا مثال لمس پیدا کرد، ولی باز اینایی که تو گوتینگن بودن دست بر نمی‌داشتن از اون ریاضیات جدید جالبی که معلوم نبود به مبانیش چیه و از کجا در واقع داره ساپورت میشه. اینکه کانتور اومد و فرگه شروع کرد به بیان کردن مبانی دقیق ریاضیاتی که سبک گوتینگن برسه. اون چیزی که در واقع فرگه به عنوان اصل در نظر گرفت که فکر میکرد که چند تا اصل موضوع بذاره و بگه که همه این سوالایی که شما میکنید اگه این چند تا اصل بدیهی رو بپذیرید ما براش جواب بدیم. یکی از این اصول بدیهی این بود که هر پراپرتی که به دقت تعریف بشه یه ست رو در واقع مشخص میکنه. واقعا در ابتدای بحث‌های فرگه یکی از بدیهی‌ترین چیزا این بود. شما یه پراپرتی بگی خب برای x ای این پراپرتی ست می‌کنن، یه پراپرتی فای x بگی که توی ریاضیات یه جوری معنی داشته باشه نه اینکه چیزی مبهمی باشه، اون وقت مجموع x هایی که توی فای ست می‌کنن و اونایی که نمی‌کنن اینا اونایی که ست می‌کنن یه مجموعه رو تشکیل میدن و ما اینجوری می‌تونیم در واقع نظری مجموعه خودمون رو بسازیم و بریم جلو. اگه اشتباه نکنم فرگه جلد اولی کتابش رو چاپ کرده بود و جلد دومش رو فرستاده بود چاپ بشه، چاپخونه بود جلد دوم که راسل توی نامه بهش اطلاع داد که پارادوکس خودش رو در واقع اطلاع داد. پارادوکس راسل که همتون فکر میکنم باش آشنا هستید اینه که فای رو بگیرید این که x عضو x نباشه، مجموعه همه مجموعه رو در نظر بگیرید که عضو خودشون نیستن. حالا بپرسید ببینید خود این مجموعه همه مجموعه‌ای که عضو خودش نیستن آیا عضو خودش هست یا عضو خودش نیست. اگه عضو خودش باشه برای تعریف باید عضو خودش نباشه و اگه عضو خودش نباشه جز اونایی که عضو خودش نیست پس عضو خودش هست. و این یه خط پارادوکس همه مبنای در واقع کار فرگه که خیلی هم بهش افتخار می‌کردن و در واقع جواب همه این 50 سال پرسش هایی بدون پاسخی که ازشون شده بود میده زیر سوال برد. در حدی که فرگه جلد دوم کتاب خودش از چاپخونه پس گرفت، یعنی اینکه این آبرویزی که حالا شده یه جلد نوشته دیگه بیشتر ادامه پیدا نکن. توی اون فضای تاریخی بحران واقعا معنی داره. الان شاید به شما اینجوری میگن که این بحران یه چیزی برطرف شده، ولی واقعیتش اینه که هیچ وقت این بحران به معنی واقعی کلمه برطرف در اینکه یه مقدار متوجه من فقط به یه نکته خیلی ساده اشاره بکنید. فکر نکنید که این بحران باز یه چیزی مربوط به مبانیه، به ریاضیاتی که شما دارید باش کار میکنید خیلی ربط نداره. توی دهه 20 یه آدمی به اسم سرپینسکی که شاید با کارش آشنا باشید تعداد زیادی از قضیه‌های کلاسیک ریاضیات و آنالیز رو نشون داد که مبتنی بر اصل انتخاب هستن، اصلی که کاملا مشکوک بوده و هست. بنابراین اینجوری نیست که این سوال مبانی به قضیه‌ای که شما خوندید رفت نداشته باشه. ما الان یه لیست بزرگی از قضایای ریاضی داریم که ممکن مدام توی توپولوژی و آنالیزش استفاده می‌کنیم و اینا مبتنی بر اصل انتخابی و این کشف این که چه چیزایی مبتنی بر اصل انتخاب یا معادله اصل انتخاب هم خودش یه شغلیه توی کسایی که نظری مجموعه ها و اصل انتخاب شده. بنابراین این بخشی از ریاضیات واقعی که ما باش سر کار داریم به این مسائل مشهوری که توی مبانی ریاضی میده و هست مربوط شد. من این بحران دیگه که بیشتر دوست دارم و میخوام بگم و سعی کنم بگم که چه دیگه از این بحران رو بداخل ایش بود گروهی رو خوردن دوست دارم. بحران که بیشتر دوست دارم این خود قدیمی تره و شاید واژه بحران رو مثلا کمتر در موردش به کار میبرم. اونم بحران کشف هندسه‌های ناپذیرست. من فکر میکنم بحران اصلا فراتر از چارچوب ریاضیات و ریاضیدان ها بوده و یکی از اتفاقای عجیب شاید کل معرفت بشری. یه هندسه اقلیدسی وجود داشت که عزیزترین و دقیقترین شاخه ریاضیات، افتخار ریاضیات در طی 2000 سال بود. فکر میکنم ریاضیدان ها به اینکه تونستن هندسه رو بر اساس یه اصول سادهی بیان بکنن، یه سیستم اصل موضوعی سادهی رو در واقع بسازن که همه قضیه های هندسه رو نتیجه بده، خیلی افتخار میکردن و به همین دلیل اقلیدس یکی از بزرگترین آدم های نه ریاضیدان که بزرگترین موجودات فرهنگ بشری شمرده میشد. و همه تون میدونید که ماجرایی بود که یه اصل تنجمه یه خورده ظاهرا غیر بدیهی وجود داشت که همه توافق داشتن که از چهار اصل دیگه اصل پنجم باید بشه نتیجه گرفت. من 2000 سال سعی کردم که این کار رو انجام بدم و نشد، تا اینکه دوتا آدمی که خیلی هم به نظر می اومد ریاضیات بلد نیستن و خیلی جوان بودن، این ایده رو به این شکل پیش بردن که بیان خلاف اصل پنجم فرض کنن و برن یه تناقض پیدا بکنن و هر دوتاشون در دو جای مختلف دنیا این ایده رو پیش بردن که اگه اصل پنجم جاش یه چیز دیگه بذاریم به تناقض، هر چقدر جلو رفتن به تناقضی نرسیدن و نهایتاً اعلام کردن که یه جور هندسه های غیر از هندسه اوریدوسی وجود داره با فرض نقض شدن اصل پنجم. توی یکی دو دهه اول لااقل هیچ بحرانی به وجود نرسید، اصلا جدی گرفته نشد. فکر می‌کنم خیلی ها فکر می‌کردن که یه خورده دیگه ادامه بدن تناقض کشف می‌کنن، تا دهه 70 قرن 19 هم از 1870 به بعد یکی دو دهه وجود داره که به نظر میرسه اکثر ریاضیدان‌ها پذیرفتن که این هندسه‌های معقولی هستن. و حالا بحران اینه که چطور ریاضیدان 2000 سال وجود این هندسه‌ها رو دیفکت کردن؟ این چه بود دانشیه که یه زمینه‌های به این بزرگی رو اصلا نمی‌بینه و یه جوری در انگار وجودشون رو منکره؟ و اینقدر دیر در واقع یه بحثایی تو ریاضیات داره کشف میشه. مثل اینه که من یه سرزمین خیلی خیلی بزرگی که میتونم اسمشو هندسه بذارم رو فقط توی یه بخش کوچیکیش وارد شدم و 2000 سال همینجا موندم و اصلا ممکنه وجود چیز دیگه ای بودن و یه دفعه یه درهایی باز شد و دیدیم که چقدر تنوع میتونه اینجا وجود داشته باشه، در حالی که یه جورایی داریم بحران اینه. نه فقط ریاضیدان ها، همه مردم، فلاسفه بزرگ منکر وجود چیزی به غیر از هندسه به غیر از هندسه اوریدوسی بودن. کانت به عنوان مثال سعی کرد که فکر میکرد تنها هندسه ممکن، یعنی میگفت که ذهن ما اینجوری کار میکنه، اما نمیتونیم جور دیگه ای به فضا و زمان مثلا فکر کنیم. در حالی که احساس اینه که این تنها چیزیه که هندسه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه، اولا یه دفعه میفهمیم که از نظر منطقی اشکالی نداره که هندسه‌های دیگر رو فرض بکنیم. ثانیا فاجعه بعدی 30 سال بعد اتفاق افتاد. 30 سال 30-40 سال بعد از اینکه هندسه اوریدوسی جدی شد توی جمع ریاضیدان ها، فهمیدن که هندسه واقعی فضا و زمان اصلا هندسه اوریدوسی نیست. بحران اینی که این بحران فقط بحران ریاضی نیست، بحران فلسفی هم هست. کسی که حامی کانت هست هم در واقع باید دچار بحران بشه. چطور ما یه همچین حقیقت واضحی رو ندیدیم و قرنها فکر میکردیم که هندسه فقط همینه و جزئی نیست، در حالی که شما توی 30-40 سال اولی که هندسه اینو اوریدوسی تثبیت شده، مخصوصا بعد از کارهای دیلبر، لااقل اونایی که فیلسوفایی که خیلی شرمنده از توابق مثلا حرفایی که کانت میزد نبودن و دیگران هم میزدن، حرفشون این بود که درست حالا هندسه های نااقلیاسی دیگه روی کاغذ وجود داره ولی در جهان وجود نداره. جهان همچنان اعتقادشون بود که همون هندسه هاش هندسه اوریدوسیه. بعدا معلوم شد که در فیزیک هم اینطوری نیست، فیزیک هم نمیتونید با هندسه اوریدوسی پیش بیاید. بنابراین هندسه اوریدوسی افتخار بزرگ ریاضیات و عالم بشریت در طی چند هزار سال تبدیل شد به یه چیزی که نه معاویزهای خارجی داره و نه خیلی هم از نظر تئوری شده جذابیه، مثل یه انتخاب رندومی که ما از بین مجموعه هندسه ها کردیم به دلیل اینکه یه جورایی ساده تر شد. ریاضیات چجوری، ریاضیدان ها چجوری میتونن تضمین بکنن که دیگه همچین اتفاق نمیفته؟ جاهای دیگه یه نظریه هایی وجود نداره، نظریه های موجه و پرکاربردی که ما به دلالی اینا رو نمیدیم. ریاضیدان ها چجوری میخوان تضمین بکنن که یه روزی دوباره یه پارادوکس وحشتناکی مثل پارادوکس راسل پیش نمیاد؟ این لااقل که تو بحران به طور مشخص بحث‌های مبانی ریاضیات رو بین ریاضیدان ها دامن زد و شما هر حرفی که تقریبا تو فلسفه ریاضیاتی بحث‌های فاندیشن می‌بینید از این سوالات در واقع از این مشکلات سرچشمه میگیره. چطور میتونیم تضمین بکنیم که پارادوکسی پیدا نمیشه؟ و چطور میتونیم تضمین بکنیم که سرزمین‌های ناشناخته جالبی مثل هندسه نابلیوسی رو بدون در واقع کشف نشده باقی نذاشیم؟ یکی سوال در مورد این که چجوری میتونیم مبانی داشته باشیم که بخشی از ریاضیاتی که باهاش داریم کار میکنیم نقض نشه در آینده، و سوال دوم اینه که چجوری میتونیم در واقع تضمین بکنیم که نقصی توی ریاضیات وجود نداره. این همون چیزیه که ما تو اصطلاح فارسی میگیم جامع و مانع بودن. چطور میتونیم جامعیت ریاضیات رو یه جوری تضمین بکنیم؟ هر ریاضیات معقولی، هر چیز جالبی که میتونیم بگیم و داریم در موردش بحث میکنیم، و چطور میتونیم مانع بودن، یعنی اینکه چیزای اضافه نادرستی واردش نشده رو، من به این معنی دارم مانع بودن رو به کار میبرم، چطور میتونیم از وارد شدن گزاره‌های نادرست به داخل ریاضیات جلوگیری بکنیم؟ این احتیاج فاندیشن داره. من باید یه جوری بحثایی در واقع بکنم که تا حد ممکن اینا رو تضمین کنم. دو تا پیشنهاد شهودگرایی و فرمالیسم واقعا در جهت اینن که مبانی مورد نیاز ریاضیات رو در واقع یه جوری برای ما فهم هم بکنم. من خیلی یه تمثیلی میخواستم بگم، خیلی شاید لازم نباشه، بذارید خیلی مختصر بگم. شاید فعالیت ریاضیدان رو اینجوری فرض بکنید، ما همه وقتی که داریم ریاضیات کار میکنیم میدونیم که یه شهودهایی داریم، این شهودها راه نمای ماست. مثلا فرض کنید وقتی دارید هندسه کار میکنید، به بالاخره یه اشکال هندسی توی ذهن همس مسطح رو دارم در بگید، تصوری از مثلث و خط راست و اینا دارید، هندسه مسطحه اومدیوسی، و حالا بر اساس شکلایی که میکشیم اون شهودهای خودمون مثلا یه جوری کاغذ نمایش میدیم، از یایی رو کشف میکنیم، حدس میزنیم، بعدا اثباتهای فرمال میتونیم براشون بگیریم. و هر را ریاضی آسانه یه بخشی از چیزهایی که انگار ما تو ذهن خودمون تجسم میکنیم و میدینیم، و یه بخشی که روی کاغذ میدینیسیم که جمعه فرمال بگیریم. مثل اینه که ما توی یه آدمی توی اتاقی باشه، یه تصاویری رو روی دیوار میبینه، و برای آدمایی که اون تصویر نمیبینن سعی میکنه با زبان توضیح بده که چی داره میبینه. شهودای ما مثل اون تصاویر ذهنی درونی ما هستن، و زبان فرمال ریاضی اون زبانیه که ما باش در واقع با دیگران صحبت میکنیم. لااقل یه تصور عمومی از کاریه که ریاضیان داره انجام. شهودگرایی با یه مقدار مسامحه، و مخصوصا میدارم یه شهودگرایی و شهودگرایی براری فرق دارم، لزومن شهودگرایی شهودگرایی براری نیست، و لزومن شهودگرایی ساختگرایی نیست. اینا مکتب های عمده ای هستن که توی دل شهودگرایی به وجود اومدن. حالا حداقل فعلا این اصطلاح شهودگرایی رو از من به این معنا بپذیرید که شهودگرا کسیه که از نظر این آدم ریاضیات اصلشون شهود هاست و زبان حالت ثانویه، و فرمالیست کسیه که احساس میکنه که اصل این ریاضیات این چیزیه که من نهایتاً می‌نویسم. اینطور شهودا چی بودن؟ حالت ثانوی داره، اولیه بودن، ولی در این چیز ثانویت که هست. اصالت با شهود نیست، اصالت با اون چیزایی که تو ذهن من میذاری نیست. اصالت ریاضیات همونی که خلاصه نوشته میشه. بنابراین زبان ریاضی از نظر فرمالیست یه وسیله ارتباطی نیست. شهودگرا به زبان ریاضی اینجوری نگاه میکنه، میخواد فرمال باشه میخواد نباشه. زبان یه واسطه ایه که من سعی میکنم که اون چیزهایی که دیدم و شهود کردم رو به دیگران منتقل کنم، و اونها هم همون چیزها رو شهود کنم. اینکه حالا این وسط زبان به عنوان واسطه داره استفاده میشه، این مثل یه ابزار میمونه، خودش اصالت نداره. چیزی که اصیله اون چیزهایی که تو ذهن من بیدید. من دارم سعی میکنم طوری بیان بکنم که یه جوری این حس به وجود بیاد که غیر از این دو تا مکتب چیز دیگه نمیتونه وجود داشته باشه در پاسخ به این که ریاضیات چیه. اگه اینجوری به ریاضیات نگاه کنیم که با به هر حال ریاضیات شامله یه فعالیتیه که ما داریم انجام میدیم، یه بخشش در ذهن ماست و یه بخشش هم نوشته میشه و به دیگران منتقل میشه. بالاخره شما دو تا راه دارید، یکی این که محصول نهایی رو ریاضیات بدونید یا اون چیزی که در درون ذهنتون میدن ریاضیات بدونید. من هم یه خود مسامحه تو بیان شهودگرایی و فرمالیسم. حالا اون چیزی که واقعا ما بهش میگیم یه جور تحقق خاصی از ایده اصل گرفتن محصول نهاییه و اون چیزی که شهودگرایی براوری یا مثلا ساختگرایی بهش میگیم اون هم یه جور تحققی از ایده این که شهودها رو اصل بگیریم. من اگه اجازه بدید همینجوری یه خود کلی‌تر شهودگرایی و فرمالیسم اینجوری گفتم در واقع ازش استفاده بکنم، سعی کنم نشون بدم که این دوتا انتخاب به طور طبیعی به چیزهایی شبیه شهودگرایی براهری و فرمالیسم به معنی هیبریدیش نیست. اگه از یه فرمالیست بپرسید که منشأ عدم دقت و مشکلات ریاضیات و اون بحران ها چی بوده و هست، از نظر فرمالیست مشکل ریاضیات عدم دقت و ابهامی که تو اون شهودهای ذهنی ما بوده. ما یه تصاویر مبهمی در نظر میگیریم تو ذهنمون میاد و اینا رو در واقع خیلی خوب نمیشه درک کرد و اینا در واقع این ابهام هایی که تو ذهن ما هست همون تصاویر در این حالی که ممکنه یه جوری راهنما و هدایت کننده باشن برای مثلا کشف اثبات، ولی همینا هستن که باعث عدم دقت و نهایتاً گزاره‌های نادرست و مخصوصاً کشف نشدن یه بخشایی که از نظر ما خیلی شدید نیست. ما خودمون محدود می‌کنیم به یه ذهنیت‌های ساده که خط راست و نمی‌دونم صفحه و اینا، بعد یه وقت می‌فهمیم که نه، یه چیزای خیلی پیچیده‌تری هم وجود داشت در واقع بهش توجه نکردیم. بنابراین ایرادی تو ریاضیات هست و بحرانی به وجود میاد به دلیل همین اعتماد زیاد ما به شهودهای مبهم و ناقصیه که داره، اینا باعث تناقض ها و نقص هایی میشن که تو ریاضیات میگه. اگر از این شهودگرا بپرسید به شما میگه که همش تقصیر زبان، در شهودهای ما هیچ تناقضی نیست و هیچ مشکلی ما در موقعی که ریاضیات رو کشف میکنیم در درون خودمون نداریم. هر بلایی که سر ریاضیات میاد اینه که ریاضیات رو می‌نویسیم، بعد می‌نویسیم این نمادها بعد از اینکه نوشته میشن و قرار ترجمه شهودهای من باشن، چون ذاتاً بازیگوش هستن شروع میکنن تکثیر شدن، مثلا فرض کنید با هم دیگه ترکیب میشن، گزاره‌های جدید فرمال میسازن که اینا دیگه در شهود من نبوده. در واقع مثل یه اعوجاجی، همیشه وقتی که من دارم شهودمو تبدیل به گزاره زبانی میکنم، یه اعوجاج هایی که در واقع مشکل از زبانه، زبان ظرفیت نداره، یه اعوجاج هایی به وجود میاد که وقتی که خیلی جلو میریم یه رفعه تبدیل به فاجعه میشه. از مشکلی توی شهود نیست، مشکلی اینه که ما خیلی سریع شهودهای خودمون رو به یه زبانی بیان میکنیم و بیش از اندازه آزادی عمل میدیم که این عبارت ها. مثلا فرض کنید الان ما شهودن حس میکنیم که خب یه پراپرتی اگه داشته باشیم، یه چیزهایی خلاص این پراپرتی رو دارن، یه چیزهایی هم ندارن، بنابراین میشه یه مجموعه باشتن. بعد این شهود خودمون رو در مورد مجموعه های نامتناهی که شهودم در موردش نداریم میخوایم به کار ببریم، میخوایم یه گزاره های فای مثل این که ایکس عضو ایکس نیست که اصلا شهودی در موردش نداریم هم جای فای بذاریم. اینجوریه که به پارادوکس نیست در واقع هیچ. شما وقتی پارادوکس راسل رو نگاه میکنید، شهودی به معنای واقعی کلمه پشتش نیست. راسل شهودی از مجموعه که عضو خودشون نیستن نداره، فقط یه عبارتی که نوشته شده بدونی که چندان معنی بشه بهش شهودن نسبت داد. و در مورد مجموعه های نامتناهی و مثلا فرض کنید از در شهود گراهای براهری، ما اصل ترد شکل سالس رو نتیجه تجربه های متناهیمون هست برای خودمون در مورد یه چیز اشیاء عجیب و غریب به اسم مجموعه نامتناهی که شهودی در موردش نداریم به کار میبریم، بعدا ممکنه به نتایج برد برسیم. پس راه هر چیه از در شهودگر راه هر اینه که یه خورده ترمز کنیم، این نمادار از این بازیگوشی ذاتی خودشون در واقع جلوشون رو بگیریم، بیایم شهودای خودمون رو دقیق‌تر بهش نگاه کنیم، ببینیم در درون ما واقعا چی معنی داره چی معنی نداره. اگه مجموع نامتناهی برای ما شهود قابل تصور نیست، مجموع نامتناهی بالفعل قابل تصور نیست، وارد ریاضیات نکنیمش، احتیاط کنیم به اندازه کافی محدودیت برای نمادامون بذاریم که از دستمون در نرنده تناقض برسه. یکی دو تا اپروش درست برعکس هم دیگه، یعنی اینکه خالص تفسیر زبانه اتفاقی بعدی که میفته یا تفسیر شهود ماست که اتفاقی بعد داره میفته، به نظر من نکته جالب فلسفه ریاضی اینه که دو تا مطلب یه سوال ظاهرا مشترک رو دارن جواب میدن و دو تا جواب نه متضاد درست برعکس هم دیگه میدن، از بین دو تا انتخاب کاملا متناقض در اون میدن. از شهودگراها با این توصیفی که من کردم، ریاضیات، اشیای ریاضی همون اشیایی هستن که توی ذهن من در واقع دارن تولید میشن و این اشیا ویژگی هایی دارن و ریاضیات در واقع بررسی این اشیا و ویژگی هاشون. ولی وقتی که به از فرمالیست بپرسید که اشیای ریاضی چی هستن، نمیتونی جواب بدی که اشیای ریاضی چیزهایی در جهان خارج هستن یا تو ذهن ما هستن. از نظر یه فرمالیست اشیای ریاضی همین علائمی هستن که ما روی صفحه کاغذ داریم می‌بینیم و واقعیت این از نظر فرمالیست ها اصلا اشیای ریاضی اشیا خاصی در ریاضیات وجود نداره. اصلا ریاضیات در مورد اشیا نیست، ریاضیات در مورد ویژگی هاست، در مورد ساختار هاست. شما مثلا این نمونه ای که همه تون فرمالیست هستید و نمیدونید، همه تون توی اولین درسی که احتمالا توی دانشگاه ریاضی در سال اول به درس گرفتید، بهتون مفهوم ساختار ریاضی رو معرفی کردم. مثلا ساختار ریاضی یه مجموعه و یه رابطه روشه و ایزومورفیسم ساختارها رو هم دیدید. ریاضیات چیزیه که بررسی میکنه اون مجموعه ها نیست، ما هیچ مجموعه رو در ریاضیات اشیاش رو بررسی نمیکنیم، روابط بین اشیا رو داریم بررسی میکنیم. ما وقتی از این گروه صحبت میکنیم برای اون مهم نیست که این اشیا گروه چه جنسی دارن و از چی تشکیل شدن چه شکلی هستن، برای ما مهم همون جدول ضرب گروه، اون رابطه‌ای که بین اشیا برقراره موضوع ریاضیاته. خب این یه جواب فرمالیستیه دیگه. بنابراین شما هر اگه اینو پذیرفتید و فکر میکنید الان به ریاضیات در مورد ساختار هاست نه در مورد اشیا، یه گزاره فرمالیستی خطرناک رو از نظر دیگران پذیرفتید. این یه جور حس فرمالیستی براتون این تعریف هست. فرمالیست ها احساسشون اینه، احساس خیلی جالبیه، مثل بهشت میبینه. ما چیکار میکنیم توی ریاضیات؟ ویژگی هایی رو ثابت میکنیم. ویژگی ها از چی نتیجه میشن؟ از یه ویژگی های دیگه. پس من تنها چیزی که لازمه بدونم یه مجموع ویژگی هاست. اگه این ویژگی ها وجود داشته باشه میتونم این ویژگی رو ثابت کنم. لازم نیست خود این اشیایی که این ویژگی ها در موردشون سری میکنن رو بشناسن که جنسشون چیه و اصولا چی هستن. اینه که من کافیه یه لیستی از ویژگی هایی که گزاره هایی که فکر میکنم درسته تحت عنوان اصول موضوع داشته باشن و بعد ازش هر گزاره درست دیگه رو نتیجه بگیرم. و بحث کردن در مورد اینکه اشیاء ریاضی چی هستن و کجا هستن نظریه فرمالیست یه جوری بحث خارج از ریاضیاته. یعنی درسته که معمولا حالا فرمالیست های تندرو بلافاصله در جواب این که اشیاء ریاضی چی هستن میگن همین ایکس و ایایی که روی صفحه کاغذ نوشتین و اشیاء ریاضی هستن، ولی فرمالیست های میانه رو فکر میکنم ترجیح میدن که شما بگن که این سوال خارج از موضوعه، مثلا در رفتی به ریاضیات نداره، ما در ریاضیات شیء خاصی رو مطالعه میکنیم، این ساختار رو برای من مهم است. من برای اینکه از مجموع درسایی کردم یه چیزی رو سعی کنم نشون بدم، بغیر از اینکه سعی کردم یه شهودی بهتون بدم که شهودگرایی و فرمالیسم چیه بدون اینکه وارد جزئیات بشم و مثلا بگم که حالا شهودگرایی براوری چه جزئیاتی داره، احتمالا بعضیاتون خیلی یادون میدونید که براور چه چیزهایی رو خارج کرده از ریاضیات، و یا مثلا فرض کنید که فرمالیست ها بر اساس ایدار خودشون چجوری برنامه جلوگیری از ایجاد تناقض تحت عنوان برنامه گیلبرت ارائه کردن. امیدوارم که این بحثایی که بعد از اون میشه جزئیات بیشتری ببینیم. میخوام سعی کنم اون بحثی که قول دادم رو بر اساس این حرفایی که زدم بگم، که میخوام سعی کنم بهتون نشون بدم که این دوتا ایده کاملا متناقض در واقع به اصطلاح از دو تا فراروایت و در واقع مسئله و مشکل متفاوت اومده و سعی میکنم اینو بیان بکنم که فرمالیسم از دل بحران تنیسه نوآفریدیوسی اومده و اولویت رو به جامعیت میده و اون ویژگی مانع بودن ریاضیات درش حالت سوال فاقدی داره، در حالی که شهودگرایی برعکس، شهودگرایی از دل در واقع فراروایتش فراروایت پارادوکس راسله، بحرانی که داره سعی میکنه حل بکنه در درجه اول بحران تناقض توی ریاضیاته، مانعیت رو میخواد در واقع داشته باشه، بس براش حالت جامع بودن حالت ثانوی داره، اگر اصلا حتی حالت ثانوی داشته. شما من دیروز که داشتم فکر میکردم این ایده رو بیان بکنم، خودم کنجکاو شدم که برم ببینم که از این دوتا رهبر بزرگ فرمالیسم و شهودگرایی از در سن و سال میخورن به این که این اتفاق برایشون افتاده باشه، مسئله اصلیشون برای اون هنسه ناونیوسی و برای این پارادوکس راسل باشه. خوش دقیقا هم میدونی، یعنی دوران دانش آموزی و دانشجویی هیلبرت تو دهه 70 قرن 19 که اوج مطرح شدن انحصار ناونیوسی و تلاش برای دست کردن یا موجه نشون دادن شونه، مسئله اصلی انگار ریاضیات اینه و دراهر وقتی که پارادوکس راسل کشف میشه 20 سال است. هیلبرت 20 سال بزرگتره، 40 هیلبرت کارهای خودش رو انجام داده، بعدم پارادوکس راسل مثل یه چیز مزاحم در واقع وارد ریاضیات میشه و هیلبرت ایده های خودش رو داره فقط جلوی مزاحمت به طور ثانوی داره وای میسته، در حالی که دراهر مسئله اصلی ذهنش این پارادوکس است. اینکه چجوری در واقع جلوی پارادوکس ها رو میتونید ببین اتفاقی به هندسه های کشف هندسه های ناونیوسی افتاد چی بود؟ چجوری یه دفعه دنیاهای جدید رو کشف کردیم؟ شهود رو کنار گذاشتیم، اومدیم روی صفحه کاغذ به جای اصل پنجم اوبیدوس که اصل دیگه رو نوشتیم و بدون اینکه شهودی داشته باشیم، حتی با تمایل و انتظاری که به پارادوکس به ناسازگاری می‌دارید نشون می‌دید، همینطور این گزارا رو با هم دیگه مکانیکی ترکیب کردیم و رفتیم جلو و اینجوری یه دفعه یه دستگاه جدیدی به وجود اومد. و جالب اینه که بعد از چند سال مثلا فانکار مدل خودشو داد، کم کم شهود به وجود اومد، یعنی عمل فرمال رو اول انجام دادیم، یه سیستم درست کردیم، جلو رفتیم و بعد چیزی که اصلا برام شهودی نبود نسبت به شهود پیدا کرد. در واقع کسی که تو فضای این کشف بزرگ و تکان دهنده هندسه ناونیوسی زندگی میکنه، براش اینجوری این بازی کردن با گزاره ها بدون شهود یه ابزار جالب برای کشف چیزهای نادیده است و بعد یه جورایی فکر میکنه که یا به ناسازگاری میرسه که خودش مثل ثابت کردن یه چیزیه، اثبات ناسازگاری سیستم هم یه چیزی ثابت شده. اگه این سایه ناونیوسی به تناقض میرسیدن اتفاق بدی نیفتاده بود که از اونها دوست داشتن همین رو نشون بدن که اگه اصل پنجم چیزی دیگه جاش بذاری به تناقض میرسه. و از اون بنابراین این فراروایت، یعنی این چیزی که ما ممکنه هیچ وقت هیلبرت فکر نکرده باشه چرا من این حس رو پیدا کردم نسبت به ریاضیات، ولی به شدت حس فرمال درست بودن فرمالیست و زیبا بودن و منطقی بودن کار فرمال کردن توی کشف هندسه ناونیوسی هست. یه سری اصل بذارید برید جلو و بعد ببینید که کجا میرسید. امیدوار باشید که یه سرزمین های جدید رو کشف کنید و امیدوار باشید که شهودش به طور ثانوی بعدا بیاد. بارها و بارها این اتفاق توی ریاضیات افتاده. اصول یه سیستم درست میکنن، گاهی شده ریاضیان سیستم درست کردن بدون هیچ انگیزه کاربردی، 100 سال بعد کاربرد پیدا کرد. هاردی توی مقدمه آخرین فصل نظریه اعدادش، کتاب نظریه اعدادش، نوشته که این اشیایی میخوام معرفی کنم توی این فصل فقط در زیبایی و تقریبا مطمئنن دارن تضمین میکنن، یادم نیست عبارتش چیه، اینا هیچ وقت کاربردی هم پیدا نمیکنن، ولی اونقدر مثلا قضیه های جالب میشه در موردش ثابت کرد که اینا شأن اینو دارن که مطالعه بشن. و حدود 80 سال بعد توی بحث‌های کریپتوگرافی عیناً این اشیا استفاده شدن، نه بدن این حاضر آماده بودن، اصلا دقیقاً همین دارو می‌خواستیم برای اینکه اون کار کریپتوگرافی رو بتونیم انجام بدیم. بنابراین من بدون شهود ممکنه سیستم جالبی رو درست کنم، برم جلو نتیجه بگیرم و بعدم هم حتی کاربرد یا شهودش داره بشه. این ایده در واقع هیلبرت، ایده فرمالیست هاست که منشأش اینه که چیزی سرزمین کشف نشدهی باقی نمید. با شهود اگه خودتون به شهود خودتون منحصر بکنید، متوجه بشید به شهود خودتون هنوز باید اقلیدوسی فکر کنید و ریاضیات احتیاج به این آزادی عمل برای رسیدن به شما بی نهایت رو نمیفهمید، اشکال ندارید. فرض کنید که مجموعه نامتناهی بالفعل وجود دارن، برید نتایجش رو بررسی بکنید، اگه مشکلی بود میفهمید، اگر نه هم که سرزمینی جدید کشف کرد. تمام ریاضیات قرن بیستم به غیر از اون بخش کوچیک شهودگرایی که از خیلی محترمه، اینا در واقع نتیجه همینجور مکانیسم‌ها هستن. خیلی چیزا در واقع ممکن شد ابتدا حداقل شهودی نبوده، رفتیم جلو و یه سیستم گرفتیم. برای شهودگراها پارادوکس راسله که اصلی، اصل اینه که به تناقض نرسید. بنابراین این که نمیدونم هر چی دارم میخواد بکنن بعدا یه ریاضیات الان یه تمام مثلا فرض کنید اگه چیز زد اف سی تناقض پیدا بشه، خب این صد و خورده سال که همش فرو میریزه. ترس از این که تناقض مهلکی پیدا بشه فکر میکنم انگیزه اصلی آدمای شهودگرایی کار میکنن. بیاید به جای اینکه این حد خودمون آزادی عمل بدیم، به خود احتیاط کنیم، همینطوری گزاره‌ها رو با همدیگه ترکیب نکنیم، از یه جاهایی که مطمئن هستیم مثل مجموعه های متناهی، مثل اعداد طبیعی از در بروئر، مثل اعداد حقیقی، این جایی که خوب میشناسیم، نسبت بهشون شهود مشخصی داریم شروع کنیم و بعد سعی بکنیم که یه ریاضیاتی درست بکنیم. ممکنه به همه جا نرسیم ولی مطمئن باشیم که این ریاضیات ریاضیات خالی از تناقض. بنابراین اصل اینه که من مطمئن باشم این گزارهایی که دارم میگم درسته، با هم دیگه سازگار هستن. فرق اینه که حالا سعی کنم اینو گسترش بدم به همه ریاضیاتی که فرمالی مثلا نشون بدم هر چی فرمالیستا دارن، منم میتونم با این اطمینان به نوعی در واقع بهش برسم. و مهمترین چیزهایی که شهودگرا میذارن کنار، مفاهیم مجموعه نامتناهی بالفعل، مثلا فرض اصل طرد شک ثالث در مورد مدل‌های نامتناهی و الی آخر. بنابراین ایده شهودگرایانه ایده مختازانه است برای جلوگیری از ناسازگاری و جامعیت برای شما نزد فردی. فکر می‌کنم این خیلی خوب این توصیف نشون میده که چرا فرمالیست‌ها برمیان.
چرا؟
بله. من فکر کنم می‌خواد بگید وقت کم داره. من وقت کم داره. وقت
کم
داره.
وقت کم داره. وقت کم داره.
با پرسش و پاسخ یک ساعت. آره دیگه الان من 50 دقیقه صحبت کردم، 2-3 دقیقه صحبت میکنم، 6-7 دقیقه پرسش و پاسخ. درنده شدن فرمالیست ها بازه آدم ها آزادی عمل دوست دارن و بذارید اینجوری من بگم، فرض کنید که آزادی عمل های فرمالیستی رو ازش استفاده نمی کردن. شما اصلا الان می دونید ما توی وضعیتی هست که حداقل 30 ساله ریاضیات کم اومده برای فیزیکدان، خودشون بیچاره ریاضیات تولید می کنن در اینکه بتونن حرف بزنن و این باعث شرمندگی جامعه ریاضیاتی که معنوی کافی ابزار تولید نکرده برای فیزیکدان‌ها و سایر خیلی از رشته‌ها دیگه مجبورن خودشون دست به کار شدن و ریاضیدان‌های خود توی مثلا زمینه‌های مثل هندسه دنبال فیزیکدان‌ها می‌دوئن که بعضی از کارهای کنونی می‌کنن یه جوری تولید شدن. 30 سال شدید شده از زمانی که فاینمن این شیوه بیان جدید مکانیک کوانتومیشو داد، مثلا در واقع یه جوری از همون دو شروع شد که ریاضیات کم آورد. حالا فکر کنید اگه این همه آزادی عملی که فرمالیسم ایجاد کرد نبود، می‌خواستیم با احتیاط‌های شدید گرانه پیش بریم، چه بلایی پیش می‌اومد؟ نه تنها فیزیک، مهندسی، ریاضیات چندانی نداشتیم که دندانگیری نداشتیم که بشه باش کارهای محیرالعقول کرد. من از طرف شهودگران میتونم جواب بدم که اصلا مشکل بشر اصلا این کارهای محیرالعقول تکنولوژی که اینا به وجود اومده، کی میگه اینا خوب بوده؟ همون بهتر که ریاضیات نداشتیم که کار به اینجا هم نمیرسید. مثلا ریاضیات نداشتیم نسبیتاً کشف نمیشد و بعدان با مردان کشف نمیدیم بحران های هستی هم که ما داریم بردن. بنابراین فرض این که خیلی اتفاقای خوبی افتاده خیلی فرض خوبی نیست. بذارم به عنوان حسن ختام حالا یه چیزایی می‌خواستم بگم که خیلی حالا ضرورت نداره سعی کردم حالا ایده کلی رو بگم که اینجا دو تا بحران وجود داشت و هر کدومی در واقع مکتب‌ها و آدمای این مکتب‌ها تحت تاثیر یه دون از این بحران‌ها بیشتر هستن و اون یکی براشون حالت ثانوی داره و اگه شما هم بودید تو اون دوران احتمالاً همین اوایل پیدا می‌کردید که این دو تا پیدا کردن. بنابراین هیچ قضاوتی به نظر من نمیشه کرد کدوم داره راست میگه به معنایی. من نمیدونم چیزی قضاوت میشه کرد که کدوم یکی مهمتره، اینکه ریاضیات خالی از تناقض باشه یا اینکه مثلا نقش کشف نشده وجود نداشته باشه. ممکنه هر کسی ایده خودش رو داشته باشه و اگه یکی از اینا رو اولویت بهش بدید احتمالاً تمایل پیدا می‌کنید به اون نوع در واقع ریاضیاتی که اونا دارن حرفشو می‌زنن. پیشنهاد کمبود نداره. من تموم میکنم با این حرف که فقط مواظب این باشیم که نه شهودگرایی فقط شهودگرایی براهیه. بنابراین اگه مثلا این مشکلاتی تو شهودگرایی براهیه هست، ممکنه این نفر با هم ایده ها با ایده اولویت دادن به رفت تناقض جور دیگه ریاضیات تثبیت شده بسازیم. به نفره به طور طبیعی باید از چیزای متناهی و مجموعه طبیعی رو اینا شروع بکنیم. خیلی جا فکر میکنم مجبور اشتراک داشته باشه با نوع ریاضیات ساختن. مخصوصا من فکر میکنم فرمالیسم هم حتی ممکن تنها پیشنهاد ممکن برای اون هدف دیگه که داری نباشه. ممکنه آزادی عملهای بیشتری توی سال آینده لازم باشه برای این عقب افتادگی ریاضیات میکنم و فیزیکدان از بین بره. شاید ریاضیدان ها یا بخشی از جامعه علمی به این نتیجه برسه که روی ریاضیات کمتر فرمال رو حمایت بکنه، مخصوصا با این بحث‌های ریاضیات آزمایشگاهی و کامپیوتری که الان مطرح شده. ممکنه حتی بعضی از بندهای فرمالیسم هم ریاضیدان ها سعی کنن خارج کنن. من سخنرانی تموم میکنم ولی این کسی سوال داره.
فکر میکنم یه نظر تأکید شما شد تأکید زیاد شما زمانی شما داریم که ریاضیات اصولا مبانی میخواد. این خودش یک سلسله فرمالیستی بود، این که اگر شما فرمالیست نباشید خیلی واضح نیست که چرا باید فکر کنید که ریاضیات مبانی میخواد.
منظور من از مبانی اصل موجود بود فیلسوفا وقتی فاندیشن و فاندیشنالیسم میگن اونجور نگاه از یه جایی شروع کردن برو رفتن بیشتر تو ذهنشون. ولی به من وقتی تو مبانی ریاضی هر از فاندیشن میزنیم هر جور فاندیشن یه چیزی که به من اطمینان بده که از کجا شروع کردم.
برای من روشن نیست که اگر فرمالیست نباشید چرا لازمه که فکر کنید باید از جایی شروع کنید. میتونید یکی کلی درایی رو نگاه کنید. ولی من فکر می‌کنم دغدغه‌هامو بگم. بعد یه چیزی دیگه که من نگران می‌کنم در صحبت شما این چیزی که به نظرم شما می‌خواستید ما اینطور نگاه کنیم که اصولاً فلسفه‌های ریاضیات برای حل بحران‌ها پرورش پیدا کردن که من فکر می‌کنم این تصور غلطی. فلسفه‌های ریاضی همیشه بودن، حالا وقتی اون به اصطلاح بحران‌ها محبوبیت پیدا کردن و مشهور شدن یه کمی رونق بیشتری گرفتن، ولی فلسفه ریاضی همیشه بوده قبل از اینکه به اصطلاح بحران‌ها به نظر من یک تمی که شما می‌خواستید به ما در حبولونی این بود که یک کار عمده فلسفه ریاضیات حل بحران، در حالی که ما فکر کنم مثلا فیلسوفای استاندارد ریاضیات واقعا خیلی نگران بحران نیستن. غیر از این که من دو تا چیز دیگه هم بگم خیلی خوب
یادم میاد
شما هست جواب بدید فهم هم هست
شما یاد بسید
فکر کنم که برای یکم موضوع مشکوکه که خیلی هیچ وقت بحران جدی در کار بوده. یه چیزی که شما یه ذره اشاره کردید که اگه زده کنجر تناقض معلوم بشه که میشه چی میشه، من 20 سال پیش که کنگره بزرگ منطق اینجا بود در تهران و چندین منطقدان بزرگ و فیلسوف اومدن، یکی میزگیر خیلی خوبی در نشر ریاضی برگزار شد. اتفاقا اونجا یه کسی که شاید آقای دکتر عنایت کرد گفت اگه همین فردا یه تناقض در زده ایجاد خیلی تناقض خیلی ساده ای پیدا بشه چی میشه؟ بعد نظر پولیمون که هیچ اتفاق خاصی نمیاد. این تناقض پیدا شدن موضوع داخلی میشه برای کسایی که کارشون مبانی ریاضیات و معنی بخش کوچکی از نظریه مجموعه، یا مسئله میشه برای کسایی که نظریه مجموعه شده خودی دارن کار میکنن، وگرنه بقیه ریاضیدان زندگیشون رو میکنن. اگر تناقض در ذهن که الان مبانی ریاضیات ماست پیدا بشه و حل هم نشه، دانشگاه ریاضی تعجب نمیشه. کسی که داره حساب دیفرانسیل رو انجام میده کار کنه، این مسئله داخلی متخصصان نظریه مجموعه است. و چیز آخری که میخواستم بگم اینه که بحران هندسه کشف هندسه ناپیدوسی واقعا باز من فکر میکنم بحران در ریاضیات بوده. چیزی که به این جنبه بحران دادن داره اینه که برای معرفت بشری یک چیزی بوده که نماد قطعیت و اطمینان این چیزا بوده و اون تا حد زیادی دوری بخیر. باز اینکه در ریاضیات همه چیز به هم ریخته باشه برای اصلا این به اصطلاح بحران من شما
من موظف می‌دونم خودم رو با این الغاءاتی که شما کردید برای اینکه اصلا شما خون ثابت در چند تا سوال پرسیدم جواب دادم که دید کار ساده تری من حقیقتش هم اولین چیزی گفتید و یادم از چی بود
مبانی خواستم
مثلا مبانی میخواییم من کلن از مجموعه سوالای شما با توجه به که میدونم که سوابق ریاضی خوندن داری به این نتیجه رسیدم که خیلی فیلسوف شد. یعنی دقیقا به نظر نوع نگرش همون مشکلاتی رو داره که فیلسوفا وقتی وارد فلسفه علم یا ریاضی میشن داره. برای من عجیبه که شما مثلا بحران ها رو جدی فرض نمی کنید و اینکه چند تا فیلسوف احتمالا در نشر ریاضی یا حتی ریاضیدان های حرفه‌ای که خیلی اهل فلسفه نیستن این چیزا رو جدی فرض نمی کنن. من فکر می کنم که بحران ها در زمان وقوعشون خیلی جدی بودن، مثلا بحران راسه آیوس راسه و یه یا مثلا دوزی مدن قضی بوده تکان دهنده بودن برای جامعه ریاضی و از اکسور عملهایی که مثلا بعد از کشف پایدکس راسه فیلبرت یه جایی اصحار کرده که شاید کلن هوا کرونکر بوده و ما بی خودم ریاضیات رو پیش بردیم کنیم. دیدکین یه اصحار نظری داره که شاید اصلا اشتباه میکنیم که ذهن بشر معقول کار میکنه، شاید اصلا کلن مشکل داریم و بحران زده شده باشه که یه همچین مثال نداره عجیب در میده
طرف های درمان. ولی مثلا کسی که این مثل بیتران سو کار میکرده نمیگفته آخ الان مثلا سیستم فرگه خراب شد من الان چی کار کنم، مثلا اعتنایی نمیگرم
بیده الان نظر شما بعد از ست سال در اون زمان اینجور نبود،
در اون زمان اصلا فرگه رو نمیشن.
نه در اون زمان اصلا اینطوری نه، یعنی واقعا ایرادایی که از طرف مکتب برلین گرفته میشد بود اینجا خیلی جدی بود، گفتن ریاضیات مشکوک نیست و کشف پارادوکس هم معنیش اینه که همش فرو ریخت. این که هیلبرت میگه که ما رو از بهشتی که کانتور ما رو بهش رهنمون کرد نمیتونیم بیرون کنیم، واقعا احساس اینکه دارم دیدی میشن داشتن. الان شما توی حالت کرختی نسبت به مبانی زندگی میکنید. ریاضیدان ها اینطوری هستن. الان این آدم هایی که اینجا نشستن اصلا بحران مبانی احساس نمی کنن. و این معنیش این نیست که ریاضیدان اگه احساس بحران در مبانی نمی کنن بحران ها جدی نیستن. من میخوام بگم که کل ریاضیات مثلا فرض کنیم ریاضیات همون همش غلطه یا بیرو میشه، ولی بالاخره در یه دوران مبانی بحران های جدی در واقع به وجود آوردن. بحثایی نمیم از نوع بحثایی هم که میشد فکر میکنم که روشن، هرچند اکثریت ریاضیدان هیچ وقت درگیر مبانی نبودن، ولی اکثریت فکر میکنم ملاک قرار نیست رأی بگیریم و ببینیم که مثلا چند درصد مشکل مبانی احساس میکنم. که ریاضیات مبانی میخواد یا نمیخوادم بدیگیه که ریاضیات مبانی نبود برای فاندیشن که گزاره های اولی داشته باشه. هر علمی میل داره که مبانی داشته باشه، بگه که مخصوصا یه علم مثل ریاضیات واقعا همیشه تصور عمومیه. چون در طول تاریخ فلسفه ریاضی بحث در مورد انتولوژی اشاری است یا خیلی چیزایی دیگه، احساس بحرانی نمی کنن که بیان بگن گزاره ریاضی درست یا غلطه. به نظرشون پیشینی هست و بذاری حالا دکتر نسرین احتمالا صحبت میکنه. بذارید من ببینم وقت تموم شده، من دو دقیقه هم از وقت اضافه خودم اگه اشتباه نکنم بشارم بیشتر
دو دقیقه
نه 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 ن